أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در منشأ دین یا خاصگاه دین بود، دیدگاه‌های الحادی رو ذکر کردیم و از امروز می‌خوایم به دیدگاه خدا گرایانه و خدا باورانه بپردازیم که چهار دیدگاه مطرح شده. همونطوری که عرض کردم، دیدگاه ملحدانه و دیدگاه خدا ناباورانه پیش فرضشون بر این است که خدایی وجود ندارد و با اون پیش فرض به تبیین منشأ دین پرداختن. طبیعتاً کسانی که یعنی دیدگاه خدا گرایانه و خدا باورانه پیش فرضشون اینه که خدایی هست، ولی تفاوتی که این پیش‌فرض با دیدگاه الحادی دارد این است که دیدگاه الحادی وقتی میگن خدا نیست، دلیلی بر نبود خدا ندارند. عمدتاً اینطوریست، اون افرادی که من نام بردم و ادعای پیش‌فرضی رو پذیرفتن به عنوان آلای اصل مسلم. اما کسانی که معتقد این دیدگاه خداگرایانه رو تو بحث خاصگاه دین مطرح میکنن، پیشفرضشون بر این است که خدایی هست و برای این ادعا هم دلیل دارن. یعنی اول آمدن برای این اثبات وجود خدا ثابت کردن که خدا وجود دارد و بعد از اثبات این مطلب گفتن خب حالا منشأ دین چیست؟ منشأ دین هم طبیعتا به معنای عمدتا معنای منشأ پیدایش دین نگرفتن. منشأ پیدایش دین رو خدا دانستن. توجه دارید؟ اما اینکه خداوند برای چه دین رو فرستاده است، خب برای هدایت انسان ها، سعادت انسان ها، هم رابطه دنیا و آخرت یا ملک و ملکوت که در چیستی دین عرض کردیم، همون پاسخ رو میدن. ولی عمدتاً این بحث رو مطرح میکنن که منشأ گرایش بشر به دین چیست، چه انگیزه‌ای باعث شده. که اگر اینطوری باشه میتونه این بحث مرتبط بشه با بحث نیاز بشر به دین و انتظار بشر از دین، که به هر حال کسی که خدا رو میپذیرد بعد با چه انگیزه‌ای و با چه نیازی، تشخیص نیازی به سمت دین سوق پیدا میکند. توجه دارید؟ لذا در اینجا دیدگاه آیه یونگ، آیه الیاده و ابن عربی و دیدگاه شهید مطهری و برحال معاصرین اسلامی رو در این باب که نظری فطرته بحث کردیم. حالا هر کدوم از این رو من خلاصه عرض می کنم. آیه کارل گوستاو یونگ روانشناس و روانپزشک سوئیسی بود که از همکاران فروید بود و معتقد بود که وقتی در اعماق و اسرار روان آدمی تأملی بشود، کاوش بشود، میبینیم که خلاصه زوایای مبهم درون انسان خیلی زیاده، یه پیچیدگی خاصی است. این که ما بخوایم فقط مثلا رفتارهای انسان رو بر اساس محرک و پاسخ درست تبیین کنیم، اس اونگار بگیم مثلا مثل سگ پاولوف که وقتی مثلا زنگو بزنن در واقع محرک باشه برای اینکه بیاد به سمت غذا، توجه دارید؟ یا مثلا گاهی اوقات حیوانات به یه افرادی عادت میکنن، چون مثلا شما مثلا چند تا مرغ و خروس و جوجه داشته باشید، وقتی غذا براشون ببرید خب طبیعتا شرطی میشن، هر موقع شما رو ببینن انتظار دارن که غذا بهشون بدید، احساس میکنن که الان مثلا غذا براشون میبرید. نمیشه گفت رفتارهای انسان از سنخ محرک و پاسخه، خیلی پیچیدگی های بیشتری دارد. مخصوصا به هر حال انسان خب رفتاراش بر اساس یک نیت‌هاییست، معانیست، توجه داری. به هر حال انسان از یک روحی، از یک جانی برخوردار است که نمیشه در واقع اینا رو انکار کرد. و لذا یونگ معتقده که دین یکی از قدیمی ترین و عمومی ترین تظاهرات روح انسانه. حالا منظور دینداری، یعنی رفتارهای دینی، مراسم دینی مذهبی که انسان انجام میدهد از روح آدمی سرچشمه میگیرد، یعنی در واقع روح انسان رو قبول داره و منشأ در واقع رفتارهای دینی و انجام مراسمات مذهبی و امثال ذلک هست. بعد دین چیست؟ میگه دین تفکر از روی وجدان و با کمال توجه درباره آن چیز قدسی و نورانی است. در واقع یه امر قدسی رو، یه امر نورانی رو وجودش رو قبول داره. تفکر، اندیشیدن یا بگیم تعلق و تعلق وجدانی و درونی و یه توجه کامل نسبت به اون امر قدسی، این دین اینه. هم تفکر و هم توجه نسبت به امر قدسی توجه دارید. و همین باعث شده که به هر حال انسان دیندار طبیعتاً معتقد به یک سری امور قدسی بشود. یعنی امور از نظر او به قدسی و غیر قدسی تقسیم میشن و خیلی یه قدرت قاهری رو میپذیرد در امور قدسی. یعنی امور قدسی هم ارواحن، شیاطینن، خلاصه صور مثالین، اما مثل افلاطونی مثلا، یا خدایانن. اما خب یک قدرت قاهری رو که حالا خدای خدایان یا اون الله، حالا طبق ادیان مختلف و شرایط مختلف، اون قدرت قاهره است که دیگه در رأس در واقع قدسی بودن امور هست. وجود وقت انسان ها در ارتباط با اون امر قدسی یک حالت خاصی پیدا می کنن، یک حالت معنوی در واقع پیدا می کنن. لذا یونگ هم واقعیتی به نام خدا و امور قدسی رو قائله و هم یک حالاتی که حالا میشه ازش تعبیر کرد به تجربه دینی، اون احساسی که انسان نسبت به خدا و امور قدسی پیدا میکند، هم کارکردهایی، لذا هم تجربه دینی رو قبول میکنه یونگ، هم کارکردهای دینی که زائده اون تجربه دینی است، رفتار خاص، فعالیت‌های اجتماعی خاص، مثلا اینکه انسان کارهای خاصی انجام میده به خاطر اون تعلقی است که نسبت به اون امور قدسی دارد. توجه دارید. و گاهی خود بعضی از این تعلقات آگاهانه است، یه وقتا نه، میره تو ضمیر ناخودآگاه و به صورتهای خاصی ظهور و بروز در واقع پیدا میکند در عرصه دین و دینداری. پس بنابراین میتوان این ادعا رو کرد که جناب آقای یونگ معتقد به این که این هم داره که گاهی اوقات انسان در مواجهه با خطرات، بلایا، امثال ذلک قرار میگیره، این باعث میشه انسان اولیه البته یه تعلقی به امر قدسی پیدا کرده، ولی این که این خطرات و مواجهه با خطرات و بلایا و شرور انسان رو به موجودات برتر سوق میده، این معنیش نیست که اون موجود برتر وجود خارجی ندارن، نه، اونا حتما وجود دارن، ولی یه انگیزه در مراحل اولیه نیاکان و اجداد آدمیان اینطوری درونشون هدایت شده به سمت اون امر در واقع قدسی. توجه دارید. خب این عرض کنم خدمتتون یک خلاصه از بحث، عرض کنم محضرتون، بحث یونگ. ولی اشکالی که ما به یونگ داریم اینه که تو بحثاش خیلی گرفتار خیال پردازی و یافتهای ذهنیش هم شده. مثلا این که مثلا از آبا اجداد ما اینطوری بودن که خب از کجا این به دست آمد؟ چه مستند تاریخی برای این دارید؟ این که ما میبینیم گاهی خود بعضی انسان ها در اثر ترسی یا شروری که مواجه میشن یه توجهی به خدا پیدا میکنن. مثلا کرونا باعث میشه که بعضیا توجه بیشتری به خدا پیدا بکنن، مثل آدمایی که تو کشتی داره غرق میشه توجه به خدا پیدا میکنه. آیا میتونیم بگیم که انسان اولی هم منشأ گرایشش این بوده؟ یا مثلا فرض بکنید اینکه دین رو در حد مثلا تجربه دینی معنا کردن و اون حالات درونی و احساسات درونی رو به دین، یعنی به عبارتی اون حقایق الهی وحیانی نازل شده برای هدایت بشر رو، اینو یونگ در تعریف دین مطرح نمی کنه و یک هم به تجربه دینی. حالا ممکن شما بگید چون یونگ روانشناس، روانکاوه، به روانکاو با چنین دین یعنی دین به معنای تجربه دینی کار داره، نه با دین به معنای فلسفی و کلامی است. اگر این باشه خب ممکن دیگه اشکال ما وارد نباشه، چون معمولا روانشناسان، روانکاوان، جامعه شناسان با دین به معنای دینداری، با ایمان دینی، با تجربه دینی کار دارن، نه با دین به معنای وحی نازل شده از سوی خدا به مثلا پیامبران. لذا بنابراین نباید انتظار داشته باشیم این شخصیت‌های علوم انسانی تلقیشون از دین یه تلقی فلسفی و کلامی باشه. اونا تلقی روانشناسی دین و جامعه شناسی دین دارن. خب حالا ولی به هر حال آیه یونگ هم مثل آیه فروید یه قدری به مثلا نیاکان و اجداد و اینکه علت گرایش انسان به دین در مراحل اولیه فلان و بهمان بوده، خیلی اوقات مستنداتی است که جنبه خیال بافی و در واقع خیال پردازی و بافته های ذهنی داره و خیلی مستند دقیق تاریخی نمیشه براشون ذکر. نظریه دوم از دیدگاه الهی برای بحث منشأ دین، دیدگاه میرشا الیاد است که یک مورخ پدیدارشناس دین هست و معروف هم هست این آدم، این شخصیت که عرض کنم تا همین چند وقت پیش هم زنده بود. وقتی به تعریف دین میپردازه یه تعریف پدیدارشناسانه از دین ارائه بده. مخصوصا من از پدیدارشناسانه یعنی دین رو اپوخه و بین الهلالین قرار میدن، میگن ما با این دین تحقق یافته خودش کار داریم، یعنی به تعبیری دینداری تحقق یافته، مبانی که منشأ پیدایش دینه و لوازم و کارکردهای دینداری که روانشناس و جامعه شناس بهش میپردازه ما با او کار نداریم. میگن خود دین، دین یعنی چی؟ یعنی دینداری، اما نفس دینداری، نه مبانیش و نه لوازمش، اینو بهش میگن پدیدارشناسی دین. که هوسر هم یکی از شخصیت استاد هایدگر به پدیدارشناسی دین پرداخته و میرشا الیاد هم یکی از این شخصیت هست. خب آیه میرشا الیاد میگه وقتی ما همین ادیان مختلف رو بررسی میکنیم، داخل ادیان بزرگ جهان رو مثل اسلام و مسیحیت و هندویزم و بودیزم و اینا میبینیم، اینا دینداران این ادیان خلاصه واقع امور رو و واقعیت رو به دو دسته مقدس و نامقدس تقسیم میکنن. توجه دارید؟ یعنی یه امور یه اشیاء مقدس دارن، یا اشیاء غیر عادی و مقدس، یا اشیاء امن نامقدس هن. یعنی نامقدس هن یعنی امور عادی هن که انسان قداستی برای اونا قائل نیست، و امر مقدس عمومی ترین پدیده مشترک بین همه ادیان هست. که خب اون چیه؟ اون امر قدسی، اون امر قدسی همون حقیقتی است که ما تجربهش میکنیم، ما دیندار تجربهش میکنیم. حالا گاهی خود از سنخ مکانه، مثل مسجد، کلیسا، یه وقت تو از سنخ زمانه، مثلا فرض کنی شب قدر یا زمان مثلا دینر، عشای ربانی که مسیحا داره، یا عرض کنم خدمت شما یک حقایقی هست مثلا خدا و پیغمبر و، یعنی یه واقعیت هایی که از سنخ زمان، مکان، اشیاء، موجودات خاص، اینا در واقع امور قدسی هن. و انسان وقتی مواجه با امور قدسی پیدا می کند، در واقع یک تجربه خاصی، یه حس خاصی پیدا می کند. و بعد برای این امور قدسی نماد درست میکنه، اسطوره درست میکنه، توجه دارید، علامتهای خاصی، تصاویر خاصی، مثلا در مسیحیت فرض کنید مجسمه هست، نقاشی هست، اصلا این نقاشی که برای حضرت عیسی مسیح هست اصلا اینا خیلیش واقعیت نداره، توجه دارید. گاهی اوقات مثلا اروپایی ها عیسی مسیح رو به شکل اروپایی میکشن، در آفریقا به شکل آفریقایی، در فیلیپین به شکل مثلا شما در فیلیپین میبینی عیسی مسیح رو هم تصویرش هم مجسمش رو، با اینکه کاتولیک هم هستن ها، پیرو پاپ هم، اما نوجوانی عیسی مسیح رو به تصویر میکشن یا مجسمش رو میسازن، در حالی که تو هیچ کشور کاتولیک دیگر تا اونجا که من اطلاع دارم اصلا تصویر نوجوانی عیسی مسیح نیست. نوجوانی عیسی مسیح برای فیلیپینی خیلی جذابیت داره. و مثلا ما خودمون بعضی از این دانشگاه کاتولیک دعوت کردن سخنرانی داشتیم، مثلا هدیه به ما مجسمه نوجوانی عیسی مسیح رو دادن، یه نماد قدسیست برای اون منطقه. نمادهای دینی هست از کنم توی مثلا اسلام هم همینطور، مثلا این علم و کتل هایی که برای حضرت امام حسین علیه السلام هست، حالا بعدن به وجود آمدن، بعضی نمادها ممکن از قبل بوده، بعضی ها نه بعدن به وجود آمدن، توجه دارید. ولذا از کنم خدمتتون نمادها و اسطوره ها برای ادیان خیلی مهمه. و بعد یک سری نکات تاریخی است، مثلا هبوط حضرت آدم از بهشت به زمین، توجه دارید، اینا یک سری نکات تاریخی است، زمانمندی است که باز برای انسان ها قداست داره و مقدس است و ارزشمنده، توجه دارید، و حالا ممکن جنبه تاریخی هم عرض کنم داشته باشه، توجه دارید. پس بنابراین آی میشا الیاده اولا معتقده در همه ادیان دینداران دو سطح امور مقدس و نامقدس دارن که فرق میذاره بینشون. امور نامقدس هم یه اشیایی است که مرتب روزمره باشون سرکار داریم، امور معمولی هن، غیر مهم هن، ولی اشیایی که خیلی مهم هن و قداست داره اینا یه امور خاصی هن، اشیای خاصی هن، توجه دارید، لذا امور فوق طبیعی هن، غیر عادی هن. و در واقع عنصر مشترک بین ادیان همون امر مقدس هست، توجه دارید. و دین یعنی تمییز دادن بین مقدس و نامقدس. و در واقع بش انسان ها منشه گرایششون به دین همین تمییز دادن امر قدسی از غیر قدسی است. یعنی در واقع دین میاد امر مقدس و امر غیر مقدس از هم متمایز میکنه، و بشر به این جهت که چون نیاز به امر قدسی دارد، توجه دارید، لذا به سراغ دین میره تا این امر قدسی و غیر قدسی از هم جدا بشه. خب حالا اینم یک ادعا. من میخوام بگم که حالا دو تا ملاحظه ما اینجا هست، یه ملاحظه روش شناختی هست که حالا شما با چه روشی همه ادیان رو دیدید، همه دینداران میگید اینطوریست، بعد در امر مقدس با هم اشتراک دارن یا اشتراک هم، بله درسته، واقعا بررسی کنیم همه ادیان و همه دینداران و ادیان مختلف امر قدسی غیر قدسی دارن، اما اینکه امر قدسی یه امر مشترک نه، خیلی تفاوت داره و اختلاف زیاده، یعنی با یک روش استقرا ناقص نمیشه این در واقع مطلب رو ذکر کرد. اصلا خب شما نگاه کنید، خود همه یهودیت و مسیحیت با حفظ یهودیت و مسیحیت گرفتار فلسفه های سکولار شدن، توجه دارید، و حتی بسیاری با اینکه امر قدسی هنوز دارن، ولی خیلی از امور قدسی دورای گذشته رو تبدیل به امور سکولار کردن و دایره امور مقدس خیلی کم رنگ و تنگ و تنگ شده، توجه دارید. خب این معلوم میشه این روش مشاهده دقیقی نیست، علاوه بر این که تو ادیان ابراهیمی مهمترین امر قدسی خدای ادیان ابراهیمی است، همین خدای توحید، این کلیدی ترین امر قدسی خداست، توجه دارید. و اگر بخوایم مثلا منشأ گرایش به دین رو امر قدسی بدانیم، بعد بگیم که چون انسان ها به خدا گرایشی دارن و تعلقی دارن و احساس نیاز به خدا میکنن، لذا به این خاطر گرایش به دین، منشأ دین به معنای منشأ گرایش به دین پدید آمده. این هم در واقع دیدگاه میچاریاده. دیدگاه سومی هم در عرض کنم کتاب درآمدی بر منشأ دین آقای دکتر کایمنیا اومده که ما هم تو این درس دهم خاصگاه دین بهش پرداختیم، که نظریه اسم الهی. عرض کنم خدمتتون، میدونید ابن عربی، این نظریه نظریه ابن عربیه، بنیانگذار عرفان نظری که ابن عربی است، و بعد شاگردش قونوی، بعد شاگردان قونوی، جندی، فرغانی، اینا این مسیر رو طی کردن و سه تا بحث مهم هم در عرفان نظری مطرح کردن که ما در کتاب جستاری در عرفان نظری عملی گفتیم و توضیح دادیم. یکی بحث وحدت وجود است که مهمترین رکنه، و ذات اصلا وجود مطلق یکیست، خدای سبحان و معصب الله اصلا وجود نیستن، چیه؟ تجلیات. یا مسئله دوم که معصب الله تجلیات الهیه، و تجلیات هم از اسما و صفات شروع میشه. اولین مرتبه تجلیات، تجلیات اسمایی است، بعد تجلیات واقعیت های خارجیش مثل ارواح یعنی عقول مجرده، بعد عالم مثال و برزخ، بعد عالم طبیعت، تا میرسیم به هیولا که ماده اولاست. درست؟ یعنی یک مسئله در عرفان نظری ابن عربی وحدت شخصی وجود است، الوجود واحد لا شریک له. مسئله دوم تجلیات است که از اسما و صفات الهی شروع میشه، تعین اول، تعین ثانی، بعد عالم ارواح و مجردات تام، موجودات مجردات ناقص و موجودات مثالی، و بعد عالم طبیعت و موجودات طبیعی، و خدمت شما عرض کنم نازل‌ترین موجود که عبارت است از هیولا. خب هر کدوم از اینا در مرتبه خودشون هم یک کمالی دارن. و مسئله سومی که بحث میکنن مسئله انسان کامل است، که انسان کامل جامع جمیع کمالات از اسما تا هیولا است، همه کمالات در انسان کامل جمع شده، توجه دارید. لذا از ملائکه هم بالاترن، لذا فرمو اول ما خلق الله از عقل یا نوری یا نور محمد صلی الله علیه وسلم، که در واقع نشون میده که انسان کامل که انبیا باشن، اولیاء الهی باشن، همه مراتب تجلیات رو دارا هستن. وقت اسما هم که میگیم، اسما الهی منظور لفظ علیم و قدیر و اینا نیست، حقیقت علیم و قدیر است که در واقع ظهور پیدا میکند به شکل اسم، توجه دارید. چون اسم علیم اسم الاسم، اسم لفظ علیم اسم الاسم، ولی اسم علیم که میگیم یعنی حقیقت علیم، حقیقت قدیر و قادر، حقیقت حیات و حی، توجه داری. خب وقت از اینجا یه استفاده میخوایم تو این بحث بکنیم، و اون این است که ذات الهی که ازش اسما و صفات و سایر تجلیات ظهور و بروز پیدا میکنن. درست؟ ابن عربی در واقع میگه منشأ دین در خود ذات الهی است و بعد اسما و صفات الهی است. یعنی خداوند ذات الهی و اسما و صفاتش اقتضا میکنه که بشر یک قوس صعودی داشته باشه. لذا این قوس نزول، ذات اسما و صفات که تعین اول، تعین ثانیه، بعد عالم مجردات تام، بعد مجردات ناقص، بعد عالم ملک و طبیعت تا برسید به هیولا. این قوس نزوله، درست؟ وقت از همین هیولا کم کم تکامل پیدا میکنه، انسان میرسد. وقت انسان یه قوس صعودی رو، اون قوس نزول بود که تکوینن انجام میشه، یه قوس صعودی رو باید طی بکنه. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. این در واقع در ذات خدا هست. پس خاصگاه دین در واقع از نظر ابن عربی در ذات خدا و اسماء خدا نهفته است، منشأ دین، که علت است این ذات و اسماء برای اینکه انسان ها در قوس صعود که میخوان سیر من الخلق الی الحق رو و سیر من الحق الی الحق و سیر من الحق الی الخلق و سیر من الخلق الی الخلق بالحق رو طی بکنن، یعنی هم سیر چهار تا سفره، سفر اول سیر من الخلق الی الحق، سفر دوم سیر من الحق الی الحق، سیر در اسماء و صفات الهی است، سفر سوم سیر من الحق الی الخلق اما بالحق، و سفر چهارم سیر من الخلق الی الخلق بالحق. این قوس صعود است که در واقع انسان به مرحله، در این قوس صعودش به مرحله انسان کامل میرسه. و منشأ دین یعنی منشأ گرایش به دین، نه پیدایش دین که خدا دین رو ایجاد میکنه. در واقع خداوند در قوس نزولش که اسما و صفات و عالم مجردات وحی و دین رو نازل کرده، در قوس نزول، یعنی منشأ پیدایش دین این قوس نزول است، منشأ گرایش به دین قوس صعود است که انسان اسفار اربعه رو طی بکنه. حالا این یه مقدار دیگه دقیق تر من حتی از متن کتاب عرض کردم، دوستان اگر خواستن این کتاب جستاری در عرفان نظری و عملی رو که بوستان کتاب چاپ کرده رو بخونن، این بحث روشن‌تر میشه. و اما آخرین دیدگاه، دیدگاه بزرگانی مثل مرحوم آیت الله شاه‌آبادی و مرحوم امام و مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری که نظریه فطرت است، که در واقع دیدگاه قرآنی هم همینه، توجه دارید که اونی که منشأ گرایش به دین است فطرت انسانه. فطرت، حالا فطره در لغت معنی شکافتن است و هرچی هست بماند، فطره بر وزن فعله، مصدر نوعی، یعنی نوع آفرینش انسان، سرشت انسان، یه سرشت خاصی دارد که یه اموری در سرشت انسان تعبیه شده است، یه امور بینشی، یه امور گرایشی. مثلا خداشناسی انسان فطری است، اصل شناخت خدا، نه شناخت تفسیری مقصودم نیست، اصل شناخت خدا فطری است، اصل شناخت زیبایی فطری است. لذا خداشناسی، زیبایی شناسی، کمال شناسی، اخلاق شناسی، اینا فطری هست. گرایش های فطری هم انسان دارد، خداگرایی، اخلاق گرایی، فضیلت گرایی به تعبیری، زیبایی گرایی، کمال گرایی، آخرت گرایی، اینا گرایش های فطری انسان هست. انسان به صورت فطری این گرایش ها رو داراست، توجه دارید. رضای علامه جعفری میگه فطرت عبارت است از جریان طبیعی و قانونی نیرویی که در انسان به وجود می آید. یعنی طبیعتا اینا در نهاد انسان تعبیه شده، چه از سنخ بینش باشه چه از سنخ گرایش باشه، توجه دارید. و این همون است که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، در آفرینش انسان تعبیه شده، استعدادهایی که در آفرینش انسان، سرشت انسان تعبیه شده، گرایش هایی که در سرشت انسان در واقع تعبیه شده است، و اینو میگن فطری. که خب حالا یه وقت این فطرته ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، گرفتار حجابی می شود. اینجا یه عواملی، عللی، انگیزهایی باید باعث بشه که این حجابا رو کنار بذاریم، فطرت بیدار بشه. یه وقت اونجا ترس منشأ اینه، علت ترس. یه وقت جهله، همون چیزی که اون آقایون قبلا گفتن. اینا در واقع علت گرایش بشر به دین نیستن، اینا علت این هستن که در واقع بشر حجابهای فطرتش زدوده شود. وقتی حجابها زدوده شد، اون موقع انسان یک توجه خاصی پیدا می کند. وقتی حجاب زدوده شد، فطرت شکوفا میشه، بیدار میشه، نه فطرت ایجاد بشود. اونی که منشه گرایش به خداست، فطرت است. و فطرت یه امر غیر اکتسابی است، سرشت انسانه، هم فطرت بینشی هم فطرت گرایشی. اما یه وقت در اثر رفیق بعد، زغال خوب، محیط فلان، تبلیغات، نمیدونم رسانه، اینا خیلی اثر گذاره، انسان خلاصه فطرتش گرفتار حجاب میشه. لا تبدیل خلق الله، از بین نمیرم، ولی گرفتار حجاب میشه، گرفتار غفلت میشه. ترس میتونه غفلت زدایی کنه، یه وقتا جهل ممکنه غفلت زدایی کنه، توجه دارید. اما اینا منشأ گرایش به دین نیستن، بلکه فطرت انسان منشأ. اولا فطرت دین رو خلق نکرده، منشأ پیدایش دین خداست، کمال خدا، حکمت خدا، هدایتگری خدا منشأ پیدایش دین شده است، منشأ نزول وحی شده است. اما منشأ گرایش بشر به دین فطرت است. و حالا این فطرتی وقتی گرفتار حجاب میشه، از طرق مختلف میتوان این حجاب زدایی کرد، غفلت زدایی کرد. ولی یک حقایق فطری در انسان تعبیه شده در سرشت انسان هست. مثلا خداجویی یه امر فطری است، توجه دارید که آیه مطهری علامه طباطبایی هم اینو مطرح کرده، توجه. خدا پرستی، ببینید، خدا شناسی، خداجویی، خدا پرستی، توجه دارید، اینا همشون فطری هست. حالا خداشناسی هم به شکل حصولی فطری است که بعضی هم میگن اصلا واجب الوجود موجودان، یه شناخت حصولی فطری است، بعضی هم میگن بدیهی است، از حرف علامه طباطبایی به دست میاد. بعضی دیگه هم از غربی ها گفتن که اصلا خدا وجود دارد یک گزاره در واقع بدیهی است، مثل اشتباه نقیزه محالان است، توجه دید. حالا طبیعی نیدارم براش، یعنی یک علم حصولی بدیهی اولی است. حالا بدیهی اولی نواجه بدیهی ثانوی است. بعضی شناخت حضوری خدا رو بدیهی دانسته، پس بنابراین خداشناسی فطری است. خدا جویی که بریم او رو بجوییم، بیشتر بشناسیم، بهتر درکش کنیم، این هم فطریست. خدا پرستی هم فطریست، از باب لزوم شکر منعم، لزوم دفع ظاهر محتمل که عقل بدی حکم می کند. آقا شکر منعم شما، شکر منعم واجبه، شکرش به اینه که او رو بپرستی، توجه داریم. حالا برای که انسان ها چون حب به ذات دارن، حب به کمال مطلق هم دارن، لذا فطرتاً غایت خضوع و خشوع رو در برابر خداوند سبحان دارن. بله، گاهی خود این فطرت گرفتار حجاب میشه و علل مختلف باعث میشه خلاصه این حجاب ها ایجاد بشه، یه علت های باعث میشه این حجاب ها زدوده بشه و. پس خلاصه عرض ما این شد که ما منطقا اینه، اول اثبات عقلی وجود خدا رو بکنیم، ببینیم بران عقلی بر اثبات وجود خدا است یا نه، وقتی این انجام شد اون موقع قطعا میشه منشأ پیدایش دین میشه خدای سبحان، حکمت خدا، علم خدا، هدایتگری خدا، عدل خدا اقتضا میکنه که خداوند دین رو نازل کند، وحی نازل کند، بشر رو با وحی همدم بکنه. حالا بعد سوال میکنیم خب حالا برای چی خداوند، حکمت خدا چی بوده، چه مصلحتی دیده که دین رو برای بشر نازل کنه؟ برای هدایتگری. هدایت یعنی چی؟ یعنی کشف رابطه ملک و ملکوت که با عقل و تجربه به دست نمیاد. حالا اون رابطه ملک و ملکوت و مصداقاش چیه دیگه؟ خب وحی بیان میکنه. خب حالا سوال بعدی، چرا انسان گرایش پیدا میکند؟ نوبت بعد اینه، منطقا اینه دیگه. بعد بگیم چرا گرایش پیدا میکند؟ خب گرایش به خاطر این است که انسان فطرتاً خداجو و خداشناس و خداگرا و خداپرسته، فطری در سرشت انسان است. ولی یه وقتا گرفتار حجاب میشه، باید این حجاب رو زدوده شود. و اون علل و عواملی که الحادی ها ذکر کردن، علل و عواملی است که رو دینداران ضعیف، نه دیندار حقیقی. چون اصلا دیندار حقیقی و دیندار واقعی اصلا لازم نیست به ترس تا خدا پرست بشه، اصلا خدا رو می پرستد چون خدا باید پرستیده شود، نه برای حتی حب به بهشت و ترس از جهنم هم نداره، چه رسه به ترس از سیل و زلزله. توجه دارید؟ ولی توده مردم اینطوری هم گرفتار عجاب میشن، لذا باید یه عامل، یه علتی بیاد. این چون غفلته و حجاب معلول یه علتی بوده، حالا زوالش هم باید معلول یه علت باشه. توجه دارید؟ البته گاهی اوقات دلیل هم منشأ غفلت زدایی میشه، یعنی آدم هایی با معرفت، معرفت زایی عوض میشن یا آدم دیگه میشن. توجه دارید؟ من معتقدم خیلی از آدم ها که آداب اخلاق رو رعایت نمی کنن، حرمت انسان ها رو حفظ نمی کنن، حتی ممکنه مثلا نماز و روزه هم بگیرن، اما مثلا رباخارن، کلا میزن سر مردم، فریبشون میدن، کم فروشی دارن، گران فروشی دارن، مال حرام مثلا خمسش هم ممکنه بده، مال حرام میاد تو ذهن این آدما. خیلی هاشون تو کسب فضائل اخلاقی و دفع رذائل ضعیفه، و بخشی از علت ضعف هم همین ضعف معرفتی است. من این که توصیه میکنم به عزیزان، آقا با کتب اخلاقی حتما انس بگیریم، مثل کتابی مثل 40 حدیث حضرت امام، انسان باید انس بگیره، نباید بگه من میدونم میفهمم. این که قدیم ها گلستان و بستان رو تو حوزه ها تدریس میکردن، واقعا آموزش اخلاق، قناعت، توجه دارید؟ طلبه اصلا قناعت در زندگی نداره. یا مثلا فرض کنید دانشجو دنبال کسب علم قناعت در زندگی نداره، توجه دارید؟ رضا نداره، تواضع نداره. خب اینا رو این مباحث کمک میکنن. حالا یه مقدار مفصل‌تر این کتاب محجت البیضای فیض کاشانی، واقعا جز اوجب واجبات طلبای ما این کتاب رو بخونن. خیلی کتاب زی قیمتی است. درسته حالا این تهذیب احیاء علوم غزالیه، ولی خیلی حرفای بی ربط مزخرفات و حرفای صوفیانه غلطی توی احیاء علوم غزالی هست. خب جناب فیض کاشانی اینا رو تطهیر کرده، تهذیب کرده، پاک کرده. فیض کاشانی که فقیه هست، محدث هست، تسلط فوق العاده به احادیث داره، حکیم هم هست، عارف هم هست، یه عالم جامع، شخصیت کم نظیریست فیض کاشانی. خب این محجت البیضا 8 جلده، واقعا کتاب ارزشمندیست. من از اول طلبگی این کتاب رو که اساتید ما معرفی کرده ما رفتیم تهیه کردیم، در 4 جلد چاپ شده، یعنی 8 جلد در 4 مجلد. یه مقدمه خیلی خوبی هم مرحوم آقای علی اکبر غفاری که مصحح تصحیح کرده این کتاب رو یه مقدمه خیلی خوبی هم برای این کتاب زده و در اون مقدمه مطالب خیلی خوبی از علامه امینی صاحب القدیر نقل میکنه درباره احیا و درباره محجت البیضا، هم احیا غزالی هم محجت البیضا فیض کاشانی. اون مقدمه‌اش هم مقدمه جالبی است، توجه دارید. خب این فطرت رو شکوفا میکنه، در واقع غفلت زدائی میکنه. و نکته دیگه هم که تأکید کردم بر مخصوم جریان‌های الحادی، خلط انگیزه و انگیخته بود که خیلی خیلی مهم بود. من اول انقلاب هم یادم آقای سروش یک کتابی نوشته بود، فکر کنم اگر اشتباه نکنم به نام عرض کنم خدمت شما، بله یادم رفت اسم کتاب، مغالطه انگیزه انگیخته رو خیلی مفصل توضیح داده بود و خوب تبیین کرده بود که از اقسام، حالا توی مغالطات منطقی نیامده، توی این اقسام مغالطاتی که تو منطق مزفر خوندید نیامده، مغالطه خلط انگیزه و انگیخته، که اگر انگیزه یک علت روانشناختی است پس انگیخته واقعیت خارجی نداره. نه، این مغالطه انگیزه و انگیخته است و دوگماتیسم نقابدار، بله فکر کنم تو اون کتابش این بحث رو مطرح کرده بود. اونم حالا فرصت کردید بعد نیز رساله خوبی است بخونید، کوتاه مختصره. اینم این بحث خواستگاه دین، انشالله بحث بعدی دیگه قاعدتا بعد به حقیقت ایمان دین، ایمان دینی در واقع بپردازیم که خب حالا حقیقت دین روشن شد، انتظار ما از دین روشن شد، منشأ دین هم روشن شد، خب حالا ما دیگه بعد یه ایمانی و تعلقی به دین پیدا کنیم، حالا ایمان دین حقیقتش، ایمان دینی حقیقتش چیست؟ اینم یه بحثیست که باید داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.